بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد. لا سیما حجة ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداء و لعن علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. بحث درباره ارتداد بود، فرمودن ارتداد کفر بعد الاسلامه و این به یکی از این سه صورت رخ میده: یا نیتی درون تاریک است و پر ظلمت و ظلمات، یا لفظی یا فعلی. برای لفظی مثال زده بودم که نفی صانع لفظا، نفی رسول، تکذیب رسول خاص، تحلیل محرم بالاجماع، به چیزی که اجماعی همه امت اسلامیه، فرق اسلامی، که زنا بگه او حلاله. عکسهی میشه تحریم و محلل بالاجماع، که نکاح همین بساط های چیز ها بردید، ازدواج سفید و مفید و امثال اینا، کن نکاح، اینا را حرام میشموره. یا کنفی وجوب مجمع علیه، بالاخره یک واجبی که اجماع امت برونه اون نفی میکنه. کرکعت من الصلوات الخمس، نماز عشا 3 رکعته، 4 رکعته، نماز مغرب هم 2 رکعته مثلا، 3 رکعته. و عکسی، یا عکسش مثلا نه نماز وجه 5 تا نی 6 تاست، که وجوب صلات سادست یومیه، چیزی را که اجماعی در اسلام هست یا در اسلام نیست، این برخلافش عمل میکنه. بدا قاعده کلی دستت بدیم، مثال نزنیم. و ضابطو انکار ما علم من الدین ضرورتن قید علمه هست، یعنی انکار بکنه اون چرا که معلوم ضروری و بدیهیه که این از اسلامه، یعنی برای همه جا افتاده. لذا به کسی اگه بگه ربا در اسلام حرامه، می نمیگه چرا، یعنی جا افتاده. بگی شراب در اسلام حرامه، نمیگه چرا، بارک الله. ما علمه من الدین، یعنی معلومه که از دینه، علمه ضرورتن، یعنی اکتسابی نیزه، بارک الله. بعد می‌فرماید که ولا فرق فی القول بین وقوعه عنادن او اعتقادن او استهزاء، اینی که لفظاً میگه خدا نیست، خدای وجود نداره، اینی که اینا میگه مثلا یا عنادن میگه، عنادن به این معناست الان بالاخره با این در بلجاجت افتاده، چون او داره میگه خدا هستی، عنادن میگه خدا نیست، ولی عقیدش اینجوری نیست، و بالاخره دعوا دارید و دعوای حزب و تشکیلات انانیت و خودخواهی و خودپرستی دارید، چرا میاد به حوزه مسائل قطعی اسلامی؟ چون او بهش معتقده، تو میخوای انکارش کنی، تو میخوای ردش کنی، میشه انادی. و اینکه میدانی قطعی از اسلامه، انادن. اعتقادن و جحدو به ها و استیقنت ها انفسهم اولیه، اعتقادن واقعا عقیدش اینه، عقیدش این است که اصلا مثلا روزه ماه مبارک رمضان واجب نیست. یا استهزاءن الان بالاخره نه عناد و نه اعتقاد، ما استهزاء ها دست بندازه. استهزاء غیر از مزاح و شوخیه، شوخی و اینا هست، استهزاء هویت تحقیره، توهینه و ایجور بی کرامت نشان دادنه، بی ارزش نشان دادنه، ایجورا و استهزا ای حال و هوا رو داره. مزاح و شوخی نه، آقای طلبان با هم دیگه شوخی میکنن. خب حملن علی الظاهر، میگه خویی داره استهزا میکنه، حالا که عقیدش که اینجوری نیست، که میفهمد بالاخره اینی که داره در مقام استهزاء اصول دین برآمده یا فروع قطعی دین برآمده، ظاهر اقتضا میکنه که بیان بگیم اصلا این واقعا قبول نداره دیگه، چون داره استهزاء، اصلا این مسخره. حالا مسخره دیگه به انهای گوناگون دیگه، حالا دیگه از راه های هنری که امروز بسیار رایج و متنوعه، یا نه همینجوری عوامانه. بعد میفرماید و یمکن رد هذه الامثله الى الاول حیث یعتقدها من غیر لفظه، یعنی هم مثالی که ما براتان زدیم لفظا میگه خدا نیست، نمیدانم نماز واجب نیست، زنا حرام نیست، امثال اینا، میگه اگر اینا رو به لفظ نیاره فقط تو عقیدهش باشه میشه او اولی، که کفر چی بود؟ کفر نیتی بود. میگه ممکنه برگردانیم این مثال ها را به همون اولی که کفر نیتی بود، حیثو یعتقد ها من غیر لفظه، یعنی اونجایی که اعتقاد داره به این چرت و پرتا اما به لفظ هم نمیاره. منتها الان بحث ما درباره حدوده، تا به لفظ نیاره اثری برش بار نمیشه، تا اظهار نکنه به قلم نیاره. لذا گفت که ولو فی وقت مترقبین، چون میخواد بیاره تو باب حدود، گفت ولو فی وقت مترقبین، ولی حد نداره دیگه. این جوریه، 40 سال اینجوریه، 50 سال اینجوریه، به ما هم فرمودن لا تجسسو، چون لا اکراه فی الدین، اینجا جای لا اکراه فی الدینه، درسته. دین باید بیاد آرام و شیرین و گوارا بر عمق حوزه نوری وجودی فطری انسان بنشینه و خودش نشان بده با زور و امثال اینا، که نمیشه کسی رو باورمند کرد، عقیدمند کرد، لا اکراه فی الدین. منتها این مال دیگه اینجاست که خب اگه اینجوری حرفی نی، ولی جمع و جامعه و هویت ایمانی جمع و جامعه اظهار نکو، که اگه اظهار کنی اینجا سخت با تو میگیری. و ثالث کفر فعلی رو حالا میخوام مثال بزنه، نیتی قولی فعلی، میگه مثل این ما تعمده استهزاء صریحا بالدین او جحودا للدین که القاء مصحف او بعضه به قاذوره قصدن، علیاذ بالله. میگه اونی کارایی است که عمد و از روی عمد و توجه و قصد اونا رو انجام میده به خاطر مسخره کردن و توهین کردن و قهرن تحقیر، بی کرامت نشان دادن، تحقیر صریح، استهزاء صریح به دین، عمدن یک کارایی رو انجام میده. یا جهود للدین به خاطر انکار دین، مسخره هم نمیخواد بکنه، میخواد به این وسیله انکار دین و دیان. مثل چی؟ مثل این که میگه قرآن مجید را یا بعضی از اوراق قرآن مجید را علیاذ بالله القاء میکنه به قاذورتین، یعنی جاهای آلوده، کثیف، نجس مثلا، علیاذ عمدن این کار میکنه، قصدن این کار را میکنه. یا کسجود لسنمین، یعنی به نیت عبادت به بتی سجده میکنه، ابارک الله، اینا دیگه میشه کفر فعلی. حالا جناب شهید ثانی میفرماید که خب معمولا میان میفرماین که اگه انسان یکی از احکامی رو که مورد اجماع همه فرق اسلامی انکار بکنه این مرتد میشه. ایشان میفرماید صرف این که اجماعیه کفایت نمیکنه، باید به حد ضرورت و بداهت و جا افتادگی رسیده باشه، ولی بسیاری از احکام فرعی اسلامی هست که به بسیار از مسلمان ازش خبر ندارن. حالا میگی میگن هم چیزی در اسلام نیه، خب میگه نه، وقتی داره میگه هم چیزی در اسلام نیه به خاطر جهلشه، چون نمیدونه، خبر نداره، نمیتونه بگه کافر شد. ببین و یعتبرو فیما خالف الاجماع کونه مما ثبت حکمه فی دین الاسلام ضرورتاً، یعنی معتبره در اون اموری که مخالف با اجماع امت اسلامیه که قهرن اگر اونا را بگه یا رفتار بکنه میگیم کافر شد، بودن اون مسئله مورد اجماع از اون چیزایی که ثبت حکمه فی دین الاسلام ضرورتاً، ضرورتاً قید ثبت است، یعنی ثبوت ضروری و بدیهی دارد که این حکمش از اسلامه، مبارک الله. مثل این که گفتم الان دیگه برای همه روشن است که روزه ماه مبارک رمضان واجبه، میگه برای همه جا افتاده. نمازهای پنجگانه واجبه و اونجوری این تو چیزایی را که جا افتاده و همه میفهمند و خودش میداند و اینجا رو این کار کنه کافر میشه. چرا؟ میگه کمازشان گفتیم قبلا هم گفتیم لخفاء کثیر من الاجماعیت علی الاحاد، میگه چون بیشتر از مسئله مسائلی که مورد اجماعه بر آحاد از تک تک از مسلمان ها بسیاری از مسلمان ها مخفیه. این یک، این که ما میگیم اجماعی باشه یعنی چه؟ اجماعی باشه، اجماعی میان خواص باشه نه عوام، اجماعی میان کارشناسان مسائل اسلامی باشه که اهل تحقیق و پژوهش و قهرن آیات و روایات و همه آمویان اونا و لالا تو عموم مردم آقا میگن 13 به در نهسته، یکی میگن میگن 13 به در نهستی، تو عموم و مردم یه چیزای اجماعیه که خواص اونا قبول ندارن. ببین و نیز معتبر از کون الاجماع من اهل الحل والعقد من المسلمین، این که میگه مسئله اجماعی را انکار کنی اجماعی میان اهل حل و عقد از اهل اسلام، یعنی خواص کارشناسان علما فقها بزرگان عالم اسلام اینا را میخواییم بگیم. فلا یکفر المخالف فی مسئله خلافیه، بنابراین کافر نمیشود اون کسی که مخالفت داره در یه مسئله اختلافی میان خواص اهل اسلام در میان مثلا خودشم و امکان نادره، یعنی هرچند اون اختلاف هم نادر باشه. مثلا الان خب قبلا هم گفتیم دیگه همه قبول دارن خمر حرامه، اما همه قبول ندارن که هر مسکری حرام باشه. همین اندازه که یکی از اهل حل و عقد، البته از سابق نه حالا پیشینیان، این برده زیر سؤال نگذاشته اجماع منعقد بشه، اگر کسی این را منکر بشه کفر ارتدادی پیدا نمی کنه، به این معنا که الان داریم حد براش مشخص می کنیم. آبارک الله، همین که اختلافی شد دیگه نه، یکی منکر، حالا فرض کنیم از شیعه ها از امامیه هم هست، میگم من مثل سنی ها عقیده دارم فقط خمر حرامه، هر مسکری حرام نیست، نمیتونم بگیم کافر شد، کافر نمیشه، بالاخره مسئله اختلافیه دیگه. حالا ولو از امامیه هست داره اونجوری میگه، رفته هوادار اونا شده اینجوری داره میگه، این طرف را مرتد نمی کنه. بعد می فرماید و قد اختلف عبارات الاصحاب و غیرهم فی هذا الشرط، می فرماید که عبارات فقهای ما امامیه و نیز غیر امامیه در این شرطی که ما میگیم مسئله اجماعی باشه و امثال اینا و این قید و قید کلمات توضیح دادیم، میگه همچی در بیانیه عبارات چند که اختلاف داره. مثلا ببین فاقتصر بعضهم علی اعتبار مطلق الاجماع، بعضی اومده گفتن همین که اجماعی باشه کسی منکر بشه کافر میشه، چه به حد ضرورت رسیده باشه چه حد ضرورت نرسیده باشه. و آخرونه علی اضافه ما ذکرنا، یه دیگه گفتن نه اجماعی ضروری را اگه منکر باشه نه غیر ضروری. بارک الله و احوال اجود، شیطان میگه همینه درسته، قید بزن. ببین الان شما چون میخوایی طرف را مرتد کنی بعد احکام کیفری برش بار کنی و در مرتد فطری حکم قتله، میخوایی دست به سوی خون دراز کنی بی آسانی ها، باید مشتت اندالله فردا که در موقف حساب الهی قرار میگیری پر باشه که بگی به این دل خدایا من اینا مرتد شمردم و یک این حکم کفر ارتداده برایش اجرایی کرده. بنابراین تا اونجایی که شک داریم باید بگیم نه هنوز یک آقا کافر نشده. ان الحدود تدرع به شبهات، لذا میگه وحول اجود وقد یتفق للشیخ رحمه الله الحکم به کفر مستحل ما خالف اجماع انا خاصته. میگه گای انسان تو متون فقهی درام شیخ و طافه شیخ طوسی برخورد میکنه با یه تعبیرهای اینجوری که چی؟ که ایشان حکم کرده به کافر بودن کسی که مخالف اجماع امامیه هست. مثلا همین که گفتیم نزد امامیه هر مسکری حرامه، اگه کسی بخواد این را منکر بشه همین کافر میشه، ولو اجماعی میان همه فرق اسلامی نیست ها، حکم کرده به کافر بودن حلال شمارنده اون حرامی که مخالف با اجماع ما امامیه فقط باشه. بارک الله کما تقدم نقله عنه فی باب الاتمه و الاشربه ولی وحوه نادرون. این فرمود جناب شیخ توبه ازش دیگران حاشیه گرفتن، نادرون. خب تمام، بله قدر متیقن. بالاخره ببین شما که حاکم و قاضی هستید باید بری همیشه احتیاط کنی قدر متیقن را بگیری، بی آسانی ها که به کسی حکم به کافر بودن کسی نکنی. حالا بعد میگیم اظهارات هم باید در حال طبیعی، سلامت کامل روانی جسمی، و الا اگر حالا بعضی شرایط عجیب و غریب یا آقا را مثلا جبزده کرده یا عصبانی کرده، حالا اونا را بعد میگیم. بله نه ضروری در روی اکتسابیه، ضروری در روی اکتسابیه. یعنی دیگه الان فقها بخشن زحمت نمیدن که بیان ثابت کنن آقا نماز صبح واجبه، نماز ظهر واجبه، نماز همه دیگه اینه نمیان. فقها الان حلقه های درسی داریم که بخواد اینا مستنداتش نقد کنه دیگه جا. آبارکالله اونم میان میگیم که بعد کار به همین جا کشیده میشود که خود اون فردی هم که منکره ممکنه بله الان چه افتاده اما تازه مسلمان نمیدن اصلا شراب درشان، همه بالاتفاق میگن نه. اینجا چرا؟ بیگه چون این شخص علم به حکم نداره یا گاهی علم به موضوع نداره، اون رفع القلمه، رفع القلم میگیره اونجا را. علم به موضوع نداره، علم به حکم، علم به موضوع نداره. الان نصف شب پاشته همیشه یه لیوان پر آب میکرد بالا سرش میذاشت، نصف شب تشنه میشه اینا بخوره، یه رندی آمده اینا خالی کرده پر از شراب کرده، اینم پا میشه و اینا سر میکشه و بعد میبینه عجب نصف شب مست شد چی شده به من، چی شراب خورده. خب علم به موضوع نداشته. نه اینا نمیتونه بگیم که اونجا رفع القلمه، اگر جاهل به حکم یا موضوعه مطلقا او رفع القلمه. حالا خب ایشان فرمودن یکی از مصادیق کفر فعلی و عملی و رفتاری اینه به عبادت کنی به بتی را سجده کنی. ایشان می‌فرماید و فی حکم صنم ما یقصد به العبادت للمسجود له، یعنی در حکم بت پرستی گای بت نه مقدس ترین مقدس ها را فرض کنید که معصومی را علیه السلام سجده میکنی اما به قصد عبادت. اینم همینجوره در حکم صنم است، آنچه که یعنی آن معبودی که مسجودی که قسم میشه به او عبادت برای مسجود له، یعنی به قصد عبادت برش سجده میکنی. بنابراین نه به قصد عبادت نیست، سجده میکنی لتکریم لتعظیم، قصد عبادت نداری. این میفهمن نه اما مکروهه. فلو کان مجرد و تعظیم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعباده لم یکن کفرا، نمیکن جاو لوه. بنابراین اگر صرف تعظیم باشه، تکریم باشه، از این بابه که داری سجده میکنی با اعتقاد به این که این همین این عزیز مستحق عبادت نی، اینجور عقیده داری، میفهم این لم یکن کفرا، کفر نی. بل بدعتون قبیحتون و این استحق تعظیم به غیر هذا النوع، یعنی بدعت زشتیه هر چند اون عزیز شما استحقاق تکریم و تعظیم را داره اما به غیر این نوع، یعنی تعظیم و تکریم را نبسوز. سجده این است که هفت موضع تا به خاک بکسپاری. اما این الان میبینید که عزیزان گاهی بزرگان آدم میبینه میفتن عتبه را میبوسن گونه هاشان را میگذارن، این سجده نیست. آره بارگاه را میبوسه، خاک را میبوسه، این سجده نیست. اصلا سجده نیست، سجده اینجاییست که واقعا هفت موضع دیگه به خاک بگذاری دیگه، اینجوری اونجوری. حالا ایشان میفرماید که در این حال همون را هم یا بعضی از بزرگان ما نهی میکردن، مثلا اینجور مسموعه که مرحوم آیت‌الله بروجردی می‌فرموده اینجورم، چون اون موقع دیگه متوجه بود وهابیت و تهمت‌زنی‌هاشون رو نهی می‌کردن، می‌فرمودن اینجوری نکنید، حتی همونجورم که می‌افتید و الان می‌بوسید آبارکلا می‌بوسید و اینا، حالا تکریما این کار نکنید. آها لذا ایشان هم می‌فرمود بدعتون قبیحه و این استحق تعظیم بغیر هذا النوع. چرا؟ لأن الله تعالی لم ينسب السجود تعظیما لغیره، خداوند سجود را فقط برای خودش قرار داده. البته این سجود داشته اونجا سجود دو جوره، سجود للعباده را مخصوص خودش قرار داده، سجود به قصد العباده را، و الا و از قلنا للملائکه سجودوا لآدم اسجدوا لآدم. مگر این کجا بیایی بگید معنی لغویش مراده، معنی اصطلاحیش که شکلان که هست مراد نیست. وقت بله اگه اونجور باشه میگیم درسته، لأن الله تعالی لم ینسب سجود تعظیم لغیره، یعنی به قصد تعظیم و تکریم فقط برای خدا این کار را بکن، برای غیر خدا این کار را نکن. خب حالا که دیگه روشن شد چجور میشه کسی کافر بشه، به یکی از این سه صورته اجمالا بازش کرد. حالا اون وقتی مرتد یا بچه مسلمان بود و اینجور کرده میشه مرتد فطری، بارها گفتیم فقط عبارت خانی داره حکمش هم چیه، یا بچه کافر بود و آمده مسلمان شده و بعد حالا از این حرفا داره میزنه میشه مرتد ملی، حکمش هم با هم فرق میکنه. البته در مرد هم حکمشان فرق میکنه، در زن مطلقا چه فطری چه ملی مطلقا قتل ندارد، فقط داره اون از زندان ابد بهش بده و کمی برش سخت بگیر تا توبه کنه، همین مال زن ایجوره. در مرد که این تقسیم و احکامش هم با هم فرق میکنه. الان میفرماید و یقتل المرتد ان کان ارتداده عن فطرته، یعنی نطفهش منعقد شده عن فطرت الاسلام در حالی که پدر و مادرش یا یکیش مسلمان بوده. چرا؟ لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث شریف نبوی، من بدل دینه فقتلوه. از آیه شریف هم استفاده میشه، یکی به انهای گوناگون آمدن که نور اسلام رو خاموش کنن، کفار و سران و ملع و مترفین و اهل زر و زور و تزویر و همین هایی که الان شدن رؤسای کشور اسلامی، جانورا از اون بابا بزرگاش اینو یاد گرفتن، تا توانستن به انهای گوناگون با اسلام و درخشش اسلام و طلوع اسلام مخالفت کردن. یکی از راه هاشانی بود ادعی را که جنگ روانی بی شکلی بادار میکردن، میگفتن برید ایمان اسلام بیارید اسالکی و مدت می حالا برگردی. این اوضاع رو زد به هم، خیلی آشفتگی اینا، اینجاست که اینا پیامبر اکرم فرمود قاطع جلوشان گرفت من بدل دینه فقتلوه. یه کلی هم هست، هم فطری را میگم، من الان عمومیت داره، هم فطری را میگیره هم ملی را میگیره، همه را داره میگیره، جلوشان قاطع گرفت، دیگه این راه به روشان بسته شد. باز یک این و صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد اسلامه فلا توبه له ابارک الله. او اولی را حالا ممکنه گفتیم اساس دلالی، خب قهرم میگیم بله مرتد فطری را که قطعا میگیره دیگه، میگه عام بالاخره هر گو مرتد فطری را میگیره، ملی را میگیره، زنا میگیره، مردا میگیره، ولی این اینا قید و قیودش حالا در روایت میفهمه که هر کس که رغب عنه یعنی اعرضه، با ان وقتی متلمی یعنی اعرضه، یعنی هر کس رو بر تابد از اسلام و کفر کفر ببرده با اون چی که بر نبی اکرم اسلام نازل شده، این کار را بکنه، این کفر را انجام بده بعد اسلامه، یعنی بعد این که مسلمان شده این کار را بکنه، فلا توبه له، یعنی توبهش در ظاهر پذیرفته نیست. و قد وجب قتله، واجب القتل، و بانت منه امرأته، بدون طلاق هم زنش ازش جدا میشه. حالا بعد میگه اگه مرتد فطری باشه، عرض کنم که عده وفات هم نگه میداره، عده وفات چهار مادر رو داد میره شوهر میکنه. و یقسم ما ترک علا ولده، یعنی تقسیم میشه یه اموالی که جا گذاشته، با این که هنوز ممکن نمردن باشه ها، در میان فرزندانش تقسیم میشه. ارتباطش، ارتباط ولاییش با زوجش، ارتباط ولاییش با اموالش، ولایی یعنی اختیارداریش کلن قطع میشه، ازش میگیریم. خودش هم دیگه واجب القتل، البته اگه بچه مسلمان باشه. حالا میگیم وروا عمار، الان این مطلقه، الان باز هم ملی را میگیره هم فطری را میگیره. بله
من
رقبه، بله
من رقبه،
این برگرده از اسلام، رقبه عنه عن الاسلام، رقبه عنه یعنی برگشت. ها وروا عمار عن صادق علیه السلام قال کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام. ببین هی داره قید و قیودا میادا، و اولی که اصلا مطلق بود حدیث شریف نبوی، زن مرد ملی فطری را میگرفت. این دومی آمد یکی محدودش کرد، حدیث صحیحه دوم یکی محدودش کرد که فرمود رقبه بعد اسلامهی ها بعد فرمود فلا توبه تل و امثال اینا. باز اینم اما جوریست که هم باز فطری را میگیره هم ملی را میگیره. من رقبه ممکنه فتی ممکنه هم زن رو میگیره هم مرد رو میگیره. اما این روایت سوم دیگه اونا رو اطلاق اونا رو قید میزنه، عموم اونا رو قید میزنه. او چیه؟ اینه آقا فرمودن کل مسلم بین مسلمین، هر مسلمانی که میان دو تا مسلمان باشه ارتد عن الاسلام، از اسلام برگرده، و جهد محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبوته و کذبه، پیامبری پیامبر را انکار کنه و تکذیب کنه، فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه. خب بگید ببینم کل مسلم بین مسلمین یعنی چی؟ آواره کنده ها الان دیگه مشخصش کرد، یعنی مرتد فطری باشه اینجوری، هر مسلمانی که بین دو تا مسلمان، یعنی از پدر و مادر مسلمان دنیا آمده، آواره کنده ها. این دیگه داره قشم قبلی ها را محدود کرد کجاست به این کار را بکنه. فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، هر کی این ازش میشنوه خونش مباحه، میتوانه بکشدش. و امرأته بائنه منه، یعنی زنش ازش جدا میشه. یوم ارتد، از همون روزی که مرتد شده. فلا تقربه، تقربه صیغه چهارمه، زمیر به زن برمیگرده. این زن که مؤمن و مسلمه هست لا تقرب و دیگه به عنوان زناشویی نزدیک همچی شوهری نره، هاواره کنده، چون دیگه حرام شد برون. و یقسم ماله علی ورثتهی، اموال اون مرتد میان ورثه تقسیم میشه. و تعتد امرأته عدت المتوفا عنها زوجها، زنش عده نگه میداره از همون روزی که مرتد شده ها، عده نگه میداره، عده متوفا عنها زوجها، یعنی عده طلاق نه، عده وفات، عده اون زنی که شوهرش از دستش رفته وفات کرده، بارک الله، یعنی عده وفات که 4 ماه 10 روزه، نه مثلا 3 قر که معمولا 3 ماهه. و علی الامام ان یقتله ولا یستتیبه، یعنی بر حاکم حق امام که او را بکشد و ازش نخواد که توبه کنه، هم مرتد فطریه. گفتم اینی که اسلام سخت گرفته برای این که خفقان بگیره، به قلم و زبان نیاره، تو دلش هست حرفی نداریم، 20 سال 30 تا همجور به ما تو بمیری، به ما هم گفته نزدیکش نشین، لا تجسس، نره سینجیمش بکنی ببین چه خبره تو درونی، چه کار داری؟ اونجا هاست ها، لا کراه فدی. وقتی میخواد اظهار کنه نه، به حیات ایمانی جمعی میخواد لطمه بزنه، به حیات ایمانی جمعی میخواد لطمه بزنه. گفتم امت بی امام نور این جسد بی جانه، حبارک الله، اینا هم کاری میخوام بکنن که امام نور هم باشه بالاخره، یه امتی که حال هوای غرب و شاه پرستی و طاغوت پرستی تو ده، حالا امام هم زنده، چه کاری دستش میاد؟ دو تا اگر با هم بودن راه رشد و کمال و خیر و فضل و فضیلت و کرامت هم دنیوی هم اخروی نصیب این جمع و جامع امت میشه. بنابراین همه را با فکرهای اساسی را کرد. دقت کنید تو تمام این گناهان که اینجور کیفرهایی داره همش آدم دقت کنید به حکمت این دکینا انسانه، بالاخره انسان جور و جوره. فقط این میخواد یه هول بده به اون خلوت، میگه تو خلوت خود تو هر کاری میخواد بکن، کافر کافر باش. ولی تو جمع و جامعه و حال هوای جمع و جامعه رو این شکلی که تو گرفتارشی در نیار، با رفتارت با سخنت در نیار، محکم اینجا قاطع ایستاده، نگهبانی گذاشته برای این مسئله به نام قتل مرتد فطری. بچه مسلمان رو خیلی سخت‌تر گرفته، گفته توبت هم قبول نی، در زمان توبت هم قبول نی. مگر اینکه واقعا باطن توبه کن بعد میگیم اگه توبه است بر ما واجب بکنی تو هم بر تو هم واجب در بری، از اینجا دیگه در برو. ولا تقبل توبه تو ظاهرا، یعنی در ظاهر مرتد فطری توبهش در قبول نمیشه. لما ذکرناه، این حدیث داشتیم، روایت داشتیم، لایت داشتیم. ولی اجماع، مثلا اجماع یا شما که این حدیث بری زیر سوال از هر جه اجماع یه مسئله فیتعین قتله مطلقا، چه توبه بکنه چه توبه نکنه، متعین القتل، که انه شرط قبولی توبهش هم مثل که قتلشه اگر در دسترس باشه. خب حالا شما بفهمید در ظاهر قبول نمیشه، در باطن چی؟ ای بنده خدا، حالا هر چی به هر دلی پشیمان شد، حالا برگشت مستصر شد برگشت توبه میخوام بکنه، این قبولی و فی قبول توبه باطنن قولون قویون، چرا قبوله؟ چرا؟ یه برای خاطر این که نگاه کن هر انسان مکلفی روی کره خاکی حدود 8-9 میلیارد انسان، خدا به اینا همه خطاب میکنه اسلم، تک تکشان اسلم اسلم اسلم. هر مکلف بالغ عاقلی مورد خدا خطاب تکلیفی الهی اسلم اسلم اسلم، یعنی از این که سر در برابر فرعون نفس تو، نمرود نفس تو، شیطان و شیطنت و دنیا و دنیا پرستی برگرد اسلام بیار، رو به سوی خدا کن، منتها ظاهر همون شهادتین باید بر زبان جاری بسازی. خب حالا سوال بکنیم، میگیم این آقایی که مرتد فطری بوده الان آمد داره دوباره شهادتین بر زبان جاری میسازه اسلام میاره، یعنی به بیان دیگه آیا اسلم خدا ای را میگیره یا نمیگیره؟ اگه بگی نمیگیره این خلاف اجماع. چرا؟ چون مکلف بالغ عاقله. شما میگید از این خطاب تکلیف الهی که اسلمه هیچ مکلفی استثنا نشده، حتی اینم استثنا نشده، بنابراین این را میگیره، یعنی همین مرتد فطری را میگیره که خیلی خدا بهش میگه اسلم اسلم، درسته؟ خواهی بنده خدا خواهدار شهادتین بر زمان جاری میشه، شما میگه نه قبول نی، این میشه تکلیف به مالا یوتاق، یعنی خدا با اسلم یه تکلیفی بهش میکنه که طاقت نداره، چون انجام بده میگه نه فایده نداره فایده نداره فایده، اینجوری از حکیم این کار قبیحه. نه، توبهش در باطن واقعا همینجورم هست، از آیت همینجور استفاده میشه تا پرده نرفته کنار که کشف حقایق غیبی بشه، تا اون لحظه توبه قبوله، توبه قبوله، توبه که قبول شد منتها بله حکم فقهی مرتد فطری حکمش اینه که بله اگه این الان در دسترس همین حاکم اسلام باشه که حکم برای صادر کرد و بالاخره در این قلم رو اگه قرار بگیره و باشه در دستش باشه میکشنش، باید بکن میگیره میکشه، نمیدونه بگه چرا. خب ممکنه بیان بگیم اینجا بر خودش حفظ جان واجبه، حالا که توبه کرده از این منطقه دیگه بره یه جایی که دیگه چون خود حفظ جان بکنه، اونه بر اونه با جانش حفظ کنه، در معرض قطع قرار نده. آبارکلا. ببین چرا میگیم باطنن قبول قولون قویون، حضرم من تکلیف مالای و تاب لوکان مکلفن بالاسلام، میگه تا پرهیز کنیم از اینکه این آقای مرتد فطری رو مکلف کنیم به چیزی که طاقت چنده داره اگه مکلف به اسلام باشه، یا میگی با اینکه بالغ عاقله اصلا دیگه نمیگیردش، خودشم داره میگه او خروج و عن تکلیف مادام حی کامل العقل، یا باید بیای بگی خارج از حوزه تکلیفه با اینکه حی کامل العقل بالغه و هو باطل بالاجماع، اینم بالاجماع باطله، چون اجماعی است که هر بالغ عاقلی این خطاب اصلا بالا سرش داره پر میزنه، و شامل او هست. خب اینم بنده خدا بالغ عاقل الان داره شهادتینی میگه، ما بگی قبول نمیشه، تکلیف به مال و طاق هذا قبیح من الحکیم و حین اذن فلو لم یطلع علیه احدون. حالا داره میگه اگه کسی ازش اطلاعی نداره، خونه چیزی که نمیگفته که، اظهار نمیکرده که کسی بفهمه، خب الحمدلله توبه کردی، خدا رو شکر، کاریش هم کسی کاری با تو نداره، زندگی تو بکن، گذشته هم جبران بکن، نمازهایی که نخواندی جبران کو، روزایی که نگرفتی جبران کو. او لم یقدر علی قتله، میگه یا کسی اطلاع برش پیدا نکرده یا نه، لم یقدر اطلاع پیدا کردن، خیلی میدانداری میکردن این کفر ارتدادی و منتها دسترسی بر قتلش نشد، یعنی توانا نبودیم بر قتلش. حال چرا؟ یا چون قدرت نداشتیم یا قدرت هم داشتیم فراری شده بود. او تأخر قتله بوجه، یا نه به یه نحوی بالاخره حالا قتل صلاح نبوده، دور افتاده و تابه، اینم توی مدت که اینجور بود تابه، توبه کرد، قبلت توبته فی ما بینه و بین الله تعالی، توبهش قبوله میان خدا و خدای سبحان، و صحت عباداتو و معاملاتو، لذت دوباره برمیگرده، عباداتش درسته، معاملاتش درسته، اگه معاملات بکنه باز خودش مالک میشه، نه اینکه به ارث برسه، عباداتش همه درسته، و طهر بدنه، بدنش نجس بود پاک میشه، ولا یعود منتها ولا یعود ماله و زوجته الیه بذالک، چون مرتد شده بود یه سال پیش، زنش که گفتیم جدا شد بدون طلاق، دیگه الان نمیتونه بگه این زنم باز، با اینکه شوهرم نکرده زنش، نمیتونه بگه طبق همون عقد قبلی زن من، نه اگر میخوایی زنت دوباره زن خودت بگیم باید بی عقد جدید بخوانی. اموالش هم که میانه ورثه تقسیم شد دیگه نمیتونه تو اموال تصرف کنه، و اموال دیگه افتاده دست بچه ها، هم خودش نمیتونه این کارو بکنه، هم ماها اگه میخوایم مثلا اون خانه قبل از ارتدادش رو بخریم باید بریم از ورثه بخریم، هیچ دیگه ربطی به این آقا با اینکه توبه کرده چی نداره، مگه اینکه اونا دوباره ببخشن به این بیاد به ملکش. ببین ولا یعود ماله و زوجته الیه بذالک، یعنی بر نمیگرده ما اموالش و زوجش با این توبه کردن به خودش دیگه. چرا؟ عملا بالاستصحاب ارتباطش با اموال قطع شد یقینا، ارتباطش با زوجش قطع شد یقینا، ما نمیدانیم آیا با این توبه بر میگرده یا نه، استصحاب نه، عدم وصل میکنیم، استصحاب هم قطع میکنیم، یعنی قطع و بریدگی و عدم ارتباط میکنیم. بعد میگه ولکن یصح له تجدید العقد علیها بعد العده، اما صحیح است برای این آقای مرتد فطری تجدید عقد بکنه بر زن خودش، یعنی عقد بخونه من تا بعد از عده، سب کنه عدهش تمام بشه بعد. بعد میفرمایه چرا میگیم بعد از عده؟ ففی جوازی فی العده توجهون، چون در عده برای دیگری حرامه، در عده طلاق امثال اینا برای دیگری، ولی زوج خودش نه، لازم سب کنه عده تمام بشه، زنش بوده الان عده، فرض کن طلاق خول داده، طلاق خول هم که دیگه عده چیه، یا مبارات بوده بالاخره طلاقش، یا طلاق با اینه دیگه، بارکلا میفرما که اشکال نداره، اگه خواست هم تو عده دوباره میتونه عقد بخونه، تو عده برای دیگران حرمت داره نه برای این. لذا میگه در جواز عقد در عده همین زن خودش را، با اینکه عده وفاتش تمام نشد، عده وفات هم هست، وجهون یعنی وجهون وجیه، کما یجوز للزوج العقد علی المعتدت منه باینن، میگه چون که جایزه برای زوج عقد بخونه بر زوجه خودش، آن زوجه‌ای که عده باین، عده طلاق باین از ای داره، با اینکه در عده اشکال نداره، و بالجمله خلاصه سرت در نیاریم، فیختصر من الاحکام بعد توبتی علی الامور الثلاثه، یعنی بعد از اینکه توبه کرد از این احکامی که داره اکتفا میشه بر امور سگانه. امور سگانه چیه؟ یعنی قتلش الان واجبه، باید کاری بکنه که تو دست ما نباشه بکشه میشه. دیگر اینکه زنش ازش جدا شده دیگه تمام شد. دیگر اینکه اموالش هم میانه ورثه تقسیم شده، دیگه مال اونی دیگه بر نمیگرده به او. اکتفا میشه بر او. بعد میفهمه که فی حقه و حق غیره، یعنی هم در حق خودش هم حق دیگری، یعنی خودش اگر میخواد زنش باشه با دوباره بره عقد بخونه، خودش اگر میخواد اون ملک و خانه ها دوباره خانه خودش باشه باید بره از ورثه درخواست کنه تا رو خدا اینو به من ببخشید مثلا دوباره به من برگردن، ولی این کارو نکنه هم در حق خودش هم در حق دیگری، یعنی ماها که میخواهیم فرض کنید که کسی میخواد این زنشه بره با این زنش ازدواج کنه، با این زنش اگر نخواد، او شوهر قبلیشه نخواد، حاضر نیست دیگه با زندگی کنه، صبر میکنه ادش تمام میشه بره به کسی دیگه ازدواج کنه. این نمیتونه دادخواست کنه که آی زن من بوده، اموالش هم همینجور، ما میخوایم مالشه بخریم، میریم از ورثش میخریم. نمیتونه دادخواست کنه که آقای مال منه، چرا میرید از اون میخرید؟ هم در حق خودش هم در حق دیگران. میگه و هذا امر آخر وراء القبول باطلا، یه امر دیگریه وراء این که میگیم توبهش باطلا قبول میشه، این در ظاهر اینا سر جا خودش هست. آره دیگه، یعنی امام معصوم در زمان حضور، امام عد در زمان غیبت کبرا اینا. بله آره آره آره، بعد ببین میگه، یعنی اینجوری الان گرچه از روایت بود که هر که اطلاع پیدا کرد، ولی نه، این حد لااقلش همه احتیاط دارن، احتیاط وجود داره که این باید بره پهلو مجتهد جامعه ثابت بشه، حکم به ارتداد بکنه، اون وقت بسم الله، چون مردم نمیتونن درست تشخیص بدن موضوع را. اون وقت اگه حاکم گفت فلان شما بکش، یا گفت هر که پیدا کرد بکشه، اشکال نداره، باید با حاکم بگه، حاکم باید اینه بگه هر که پیدا کرد بکشه، اشکال نداره. آره آره آره، باره کلم مثلا از همه هم این کار کرد، تشخیص داد، گفت هر که دید بکشه، گاهی به فرد خاص میگه تو رو بکش، گاهی میگه هر که پیدا کرد بکشه، نه داره اینجوری. و تبین و منه زوجت و همون دوباره در عبداله همونه میگه، یعنی از مرتد فطری زنش ازش جدا میشه و تعدد و لل وفات لال طلاق اده وفات و الم یدخل علال اسه، یعنی هرچند هنوز عروسی نکردن، عمل زناشویی با هم دیگه انجام نداده بودن، در این حال ای باید اده چی نگه داره؟ زوجت اده وفات نگه داره. بارک الله لما تقدم، دید روایات دیگه، روایات اینجوری میگفت و تور از اموال موجوده حالت رده، دوباره همون داره تکرار میکنه، اموال موجود در حال ارتدادش کلن به ارث میرسه بعد قضاء دویونی، البته اینه هم مرده، اول دویونش میدیم، چیزی که یک سامان به ورثه میدیم، بارک الله، بعد قضاء دویونه سابقت علر رده و امکان حیل باقی ها، یعنی هرچند خودش زنده است و باقیه، یعنی هنوز نمرده، لأنه فی حکم المیت فی ذلک، یعنی در این جهت حکم مرده را داره، از او جهت که 4 ماه و 10 روز از جهت که اموالش به ارث میرسه حکم مرده را داره، ولو زنده است هنوز. خب نثار ارواح طیبه ائمه بقی صلوات الله و سلام علیهم صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.